ساعت 21 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بریتانیا تحریم‌های جدیدی علیه صنایع دفاعی و پهپادی ایران وضع کرد. 10 کارشناس سازمان ملل خواستار آزادی توماج صالحی شدند. رئیس مجلس میگوید بانک مرکزی برنامه‌ای برای مدیریت بازار ارز ارائه نداده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. بریتانیا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی علیه صنایع دفاعی و پهپادی ایران وضع کرد. به گزارش رویترز، بریتانیا تحریم‌هایی را اعلام کرده که بر روی صادرات قطعات موشک و پهپاد به ایران وضع شده است. وزیر خارجه بریتانیا دیوید کامرون در بیانیه‌ای در مورد این تحریم‌ها گفته است حمله خطرناک حکومت ایران به اسرائیل جان هزاران غیر نظامی را به مخاطره انداخت و خطر افزایش تنش در منطقه را در بر داشت. او افزود امروز بریتانیا و متحدانش پیامی روشن به ایران ارسال کردند. او در ادامه گفت آنها کسانی را که در ایران مسئول رفتارهای بی‌ثبات کننده هستند مؤاخذه خواهند کرد. بریتانیا هفته گذشته نیز در اقدامی هماهنگ با ایالات متحده و به دنبال حملات جمهوری اسلامی به ایران تحریم‌های علیه افراد و سازمان‌های نظامی ایران اعمال کرده بود. 10 کارشناس مستقل سازمان ملل خواستار آزادی توماج صالحی شدند که به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در گشتش ارشاد به مرگ محکوم شدند. این کارشناسان در بیانیه خود آوردند که از حکم مرگ توماج صالحی و سوء رفتاری که گفته می شود با او در زندان شده است وحشت زده شدند. در ادامه بیانیه کارشناسان گفتند ترانه های توماج صالحی شاید برای حکومت ایران نابهنجار باشد، اما آنچه او انجام داده استفاده از آزادی هنری و حقوق فرهنگی خود بود است. این 10 کارشناس مستقل شامل 5 گزارشگر ویژه و 5 عضو کارگروه بازداشت‌های خودسرانه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل بودند و اما سخنگوی سازمان ملل متحد نیستند. در همین حال وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه توماج صالحی را هنرمندی متعهد خواند و حکم صادر علیه او را به شدت محکوم کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به موضوع فقر در ایران پرداخته و اعلام کرده است استان سیستان و بلوچستان با اختلاف بسیار بالا محروم‌ترین استان کشور است. این مرکز همچنین اعلام کرده کرمان و خراسان جنوبی پس از سیستان و بلوچستان محروم‌ترین استان‌های کشور هستند. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده 30% از خانوارهای سیستان و بلوچستان در محرومیت به سر می‌برند و فاصله محرومیت استان سیستان و بلوچستان با استان کرمان به عنوان دارنده رده رتبه دوم از نظر محرومیت 22% فاصله شمارده شده است. در همین زمینه گفتگوی داشتم با ناصر بلیدهی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان و از او در مورد محرومیت این استان ابتدا پرسیدم.
موضوع اینه که بینید در رابطه با بلوچستان وقتی که صحبت میکنیم در هر زمینه بلوچستان اول هستش. تعداد اعدام‌ها باشه، مسئله فقر باشه، مسئله زیرساخت‌ها باشه و یا مسئله مشکل آب باشه. فکر میکنم اگر کسی از این زمانی که جمهوری اسلامی اومده تا به امروز وضعیت بلوچستان رو نگاه بکنه یک مثلا ترندی رو میبینه، یک پروسسی رو میبینه که وضعیت بلوچستان داره بدتر میشه. این خوب بستگی داره به سیاست کلی حاکمیتی که ما در امروز داریم. مردم بلوچستان رو به عنوان بیگانه میبینه. همین مسئله ای که مثلا میبینیم تعداد کشته های سوختبران هست، تعداد اعدام هستش. اینی که ببینید مردم بلوچستان خودشون در وضعیت بیابی تا یک اندازه به سر میبرن. وقتی که باران میاد میبینیم که چه فاجعه‌ای برقرار میشه. پستایی که از بلوچستان میاد از تمام مناطق بلوچ نشینه. اینجوری نیست که ما فقط صحبت از سیستان و بلوچستان بکنیم. بخشای از بلوچستان که در کرمان هستند، در هرمزگان هستند، در همین آمدن همین سیلاب نشان داد که تا چه اندازه این مردم به شکل‌های سیستماتیک عقب نگه داشته شدن، تا چه اندازه مشکل دارن. مردمی که مثلا میتونن این آب زیادی که بلوچستان میاد عنوان باران‌های موسمی میتونه فایده‌مند باشه برای مردم ولی به ضرر مردم تمام میشه. یعنی کلا یک روش سیاسی در ایران حاکمیت برای خودش گذاشته که کل ساختار اجتماعی، ساختار فرهنگی، زیرساخت اقتصادی و همه وضعیت کلی مردم بلوچستان رو خراب بکنه. و این نتیجه به اصطلاح اون حاکمیتی هستش که داریم و این حاکمیت هم خود تنها جمهوری اسلامی به شکل خودش نیست، بلکه سپاه پاسداران و سپاه قدس هستند که اونجا هدف مخصوصی دارن و خوب وقتی که نظامی ها به این شکل فقط به مسئلهشون صدور انقلاب باشه، صدور قاچاق باشه و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و در خود بلوچستان باشه، همین وضعیت پیش میاد.
بررسی ها نشون میده که روند محرومیت در این استان افزایشی بوده و هیچ نسبتی با ادعای محرومیت زدایی از سوی جمهوری اسلامی وجود نداره. فکر میکنید دلایل سیاسی این عقب نگه داشتن سیستماتیک چیه؟
جمهوری اسلامی ایران خب مسلمان وقتی بینیم ما کشتار مسئله زاهدان بود و جنبش زن زندگی آزادی بود، مردم بلوچ نشان دادن در تمامیت خودشون این حاکمیت رو قبول نمی کنن و از ابتدا هم قبول نکردن. این در همون ابتدا یک تضادی بین حاکمیتی که بعد از خمینی روی کار آمد و تا به امروز با مردم بلوچ داشته است و به این شکل استش که میبینیم که مثلا خب این تعداد کشتهایی که در زن زندگی آزادی بود، دستگیریایی که در اون منطقه بود، همه اینا خب رژیم رو ترسونده. رژیم از این موضوع مسئله استش که تعویض مذهبی استش در بلوچستان، تعویض ملی هستش و تعویض اقتصادی که هستش، و اینکه کلا وقتی که سپاه پاسداران در منطقه حاکم باشه اون اهداف نظامی خودش رو بیشتر دنبال میکنه تا هدفی که مثلا به مردم برسه و هدفش در واقع ترویج انقلاب ایران در خارج کشور هستش و بلوچستان در واقع یک پلی هستش برای اونا برای رفتن به جاهای دیگر. از این جنبه هستش که در این شرایط خوب اونا باید بلوچستان عقب نگه دارن و سوء استفاده بکنن. این مسئله سوختواری در بلوچستان وجود اومده، مسئله بیشناسنامه در بلوچستان به وجود اومده، مسئله دیگری که به وجود اومده اینه که مسئله دریای بلوچستان هستش که قاچاق از اون طریق رژیم انجام میده، از قاچاق اسلحه گرفته تا مواد مخدر تا چیزهای دیگه. تو باید مردمی را در فقر نگهداری، بدبخت بکنی تا بتونید به صلاح اونا رو به هر شکلی بخوای استفاده بکنه. و مسئله اساسی اینه که مردم بلوچ با اون چیزی که هویتی که این حاکمیت داره با اون هویت در تضاد هستن. این هویت نه هویت فرهنگی، نه هویت ملی، نه هویت مذهبی مردم بلوچ رو در حاکمیت خودش نداره. به همین دلیل هستش که به اشکال متفاوتی برای مردم بلوچستان مشکل سازی کرده. حالا خودش هم میگه که بلوچستان محروم ترین استان ایرانه و این چیزی که همه از قبل هم میدونستن، از زمانی که این حاکمیت روی کار اومده هم میدونسته، ولی از اون زمان تا به امروز هیچ کاری انجام ندادن.
محمد سرگزی نماینده مجلس گفته که در حال حاضر قوت غالب مردم استان سیستان و بلوچستان نون و آب و رب به عنوان مصرف غذا و خیلی از کارشناسان میگن که تشدید فقر در استان سیستان و بلوچستان یکی از ابزارهای کنترلی جمهوری اسلامی در این منطقه است، همونطور که شما هم فرمودین در این مورد. اما آیا این کارکرد داره؟
نه اساسا کارکردی نداره. میدونید بلوچستان خب منطقه هستش که همیشه میبینیم مردم ناراضی هستن. طولانی ترین جنبش مدنی رو برای این حاکمیت داشته و تا هنوز هم ادامه داره. میبینیم که حتی گروه های مسلح در بلوچستان به مجبور شدن که برای حاکمیت بجنگن و مردم هم تا اندازه از این شرایط حمایت میکنن با توجه به فقری هستش. همه اینا نشان میده که این عمل نمیتونه عمل بکنه. بهترین مسئله خوب برای مردم بلوچستان و همه مردم ایران و امروز که به توماج صالحی را محکوم به اعدام کردن گذار از این حاکمیت هست. نه مسئله ما بلوچا در ایران به این شکل حل میشه و نه اینکه توماج صالحی عزیز مثلا به این مسئله حکم اعدامش رو رفع بکنن و برای بقیه رو اعدام میکنن. همه اینا باید مردم ایران متحدانه، نه فقط با شعار، همه ما باید بریم و از این رژیم گذر کنیم و در غیر این صورت متاسفانه نه مسئله بلوچستان حل میشه و نه که سرمایه جامعه‌ای که آدم داره مثل توماج صالحی در این حاکمیت میتونن اون رشد و اون شرایط مخصوصی که احتیاج دارن لازم دارن به اون وصل برسن.
گفتگوی شنیدید با ناصر بولیدهی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
اما به دنبال تایید گواهی پزشکان بیمارستان فارابی مبنی بر از بین رفتن دید مرکز چشم صدیقه وسمقی، حالا نزدیکان و فعالان سیاسی میگویند نگهداری او به خاطر نابیناییش در زندان میتواند منجر به یک فاجعه ناخواسته شود. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
به دنبال نگرانی ها درباره وضعیت بینایی صدیقه وسمقی، اسلام پژوه زندانی به دلیل اختلال شبکیه چشم و اخطار چشم پزشکان بیمارستان فارابی بر اساس آخرین معاینه، حالا نزدیکان و برخی فعالان اجتماعی سیاسی برای چندمین بار خواستار آزادی فوریوب شدند. اسماعیل گرامی مقدم، فعال سیاسی، روز پنجشنبه 6 اردیبهشت در گفتگو با روزنامه اعتماد عنوان کرده که بر اساس قانون و با توجه به معلولیت شدید چشمی خانم وسمقی باید هرچه سریعتر او را آزاد کنند و از مجازات دیگر استفاده کنند. آقای گرامی تأکید کرده همان قانونی که میگوید وسمقی جرمی مرتکب شده و باید در دادگاه صالحه به آن رسیدگی شود، با صراحت میگوید با فردی که دارای معلولیت است و از منظر فیزیکی توان تحمل کیفر را ندارد، باید به گونه دیگری برخورد شود. ایران به کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان پیوسته و مفاد این قوانین باید رعایت شود. آقای گرامی مقدم، زندانی سیاسی سابق، گفته که خود او نیز به دلیل فقدان رسیدگی کافی در زندان دید مرکزیش را از دست داده و حالا می‌داند که ادامه حضور خانم وسفقی با نابینایی چقدر می‌تواند در زندان امکان وقوع یک فاجعه ناخواسته را ایجاد کند. صدیقه وسمقی با وجود خطر نابینایی کاملش آخرین بار بعد از تعلل‌های بسیار در 27 فروردین ماه به بیمارستان فارابی منتقل شد و مورد معاینه قرار گرفت. همانجا پزشکان تایید کردند که او بینایی مرکزی خود را از دست داده است و با این شرایط تحمل زندان را ندارد. نامه‌ای که به بهداری زندان اوین صادر شد، اما با وجود گذشت 10 روز همچنان این نامه در بهداری زندان مانده و به پزشکی قانونی ارسال نشده است. محمد ابراهیم زاده، همسر خانم وسمقی، در همین باره در گفتگوی با رادیو فردا.
اینا که میباید انجام بشه، یکی از چیزهایی که از بیرون خواسته بودن میدان دیدش بود. میدان دیدشون خود معایناتی که اینا انجام دادن، پزشکش گفتش که نیازی نیست به میدان دید. بعد پرسیده شد چرا؟ گفت که آخه این دید نداره که میدان دیدش اندازه بگیر. اینجوری گفتن پزشکش. تاسفانه اینجور قرار بود که تمام این مداری که جمع آوری شده برای وضعیت چشمش به پزشک قانونی از طرف بهداری زندان فرستاده بشه، برای این کار صورت نگرفته بود. این مسئله هست که خیلی باید روش کار بشه که چرا نفرستادن اونجا، چون اون خود چیز پزشک فارابی، پزشک چشم، گفته بود که ایشون که اینجوریه قطعا عدم تحمل باید بهش داده بشه.
با وجود این شرایط، خانم صدیقه وسمقی به دلیل مقاومت در برابر سیاست حجاب اجباری همچنان از حقوق بدیهی خود در زندان، از جمله دیدار با وکیل و اعضای خانواده‌اش هم محروم است. به همین خاطر از آقای ابراهیم زاده پرسیدم آخرین بار کی توانسته خانم وسمقی را ببیند.
بیمارستان فارابی 27 فروردین، همه شنبه ها ملاقات هست، ملاقات حضوری هم هست. ما تا ایشون بخاطر این که بهش تکلیف میکنن که روزهای سر دکان نمیاد، روزهای سرش نمیکنن، اونم اجازه نمیدن بیاد برای ملاقات. من میرم سالن ملاقات، اونجا معطل میشم و منتظر ایشون هستم، اجازه نمیدن بدون روزهای بیاد.
خانم وسمقی اواخر اسفند 1402 در منزلش با خشونت در تهران بازداشت شد و اتهامات او انتشار تصاویر بدون روسری و نظرات مخالف درباره حجاب و حتی گفته شده تحریم انتخابات است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید بانک مرکزی برنامه‌ای برای مدیریت بازار ارز ارائه نداده. به گزارش فارس، محمد باقر خالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی اظهار داشت همه اختیارهای موجود در قانون به رئیس بانک مرکزی داده شده، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. در این جلسه که با حضور وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، مدیر کل بانک مرکزی و شماری از نمایندگان مجلس برگزار شد، محمد باقر قالیباف گفت تا روز یکشنبه برای دریافت دولت برنامه دولت منتظر میمانیم. در غیر این صورت مجلس طرح خود را ارائه خواهد کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.